هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. چهارم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، میگوید تحریم‌های جمهوری اسلامی به ویژه تحریم‌های نفتی نه تنها کاهش نیافته، بلکه به شدت کنترل و اجرا می‌شوند. آقای مالی در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ تأکید کرد که نظارت بر صادرات نفت ایران ادامه دارد و واشنگتن اقدامات ضروری را برای جلوگیری از صادرات نفت و خرید آن از طرف کشورهای ثالث انجام خواهد داد.
We have not lessened any of our sanctions against Iran, and in particular with regards to Iran's sale of oil.
او با تایید این موضوع که چین بزرگترین مشتری نفت ایران است، گفت آمریکا در تماس با مقامات چینی است و به تحریم شرکت‌هایی که وارد کننده نفت ایران هستند ادامه خواهد داد. ایران نفت خود را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت جهانی نفت به شرکت‌های چینی می‌فروشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه تهران گفت به زودی تحریم‌های جدیدی علیه به توصیف او ناقضان حقوق بشر و مروجان تروریسم در اتحادیه اروپا و بریتانیا اعلام خواهد شد. ناصر کنعانی تحریم‌های جدید اروپا علیه نهادها و افرادی را که در سرکوب اعتراض و تأخیر دست داشتند نشانه استیصال و عصبانیت آنان در ایجاد بی‌ثباتی در ایران توصیف کرد. اتحادیه اروپا و بریتانیا روز دوشنبه ده‌ها نهاد و فرماندهان سپاه پاسداران را در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. مقامات جمهوری اسلامی کشورهای غربی را به دست داشتن در اعتراضات سراسری در ایران متهم می‌کنند. فعالان سیاسی و مدنی در ایران می‌گویند عملکرد نیروهای امنیتی و نظامی سبب شعله‌ور شدن اعتراضات شده است. مهرداد عماد، عضو هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران، میگوید دامنه تحریم‌های آمریکا به کشورهای همسایه و دوست جمهوری اسلامی مانند عراق، امارات متحده عربی و چین رسیده است. آقای عماد به خبرگزاری ایلنا گفت این کشورها نیز از تحریم‌های آمریکا حمایت می‌کنند و ارتباطشان با ایران را از نظر تجاری محدود کردند. به گفته او بسیاری از شرکت‌ها دیگر با ایران ارتباط ندارند و با واسطه کار می‌کنند. این فعال اقتصادی تایید کرد که آمار صادرات ایران به اروپا نیز به پایین‌ترین سطح رسیده و بیشترین حجم صادرات ایران به اروپا با واسطه ترکیه انجام می‌شود. مانور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل روز سه‌شنبه در شرق دریای مدیترانه آغاز شد. در این رزمایش که بزرگترین مانور مشترک دو کشور توصیف شده، چندین ناو جنگی، 140 جنگنده و هزاران سرباز شرکت کردند. ارتش اسرائیل هدف از این رزمایش را آمادگی برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای اعلام کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هدف دو کشور متحد از این رزمایش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. ستاد فرماندهی نیروهای مسلح آمریکا نیز گفت این مانور نظامی آمادگی مشترک دو کشور را تقویت می‌کند و به ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد. معاملات ارز توافقی از روز سه‌شنبه به دستور بانک مرکزی متوقف شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حذف عنوان توافقی از معاملات دلار و یورو سبب شده تا خریداران ارز و صرافها دچار سردرگمی شوند. بر اساس پیام تویتری رئیس کل بانک مرکزی، این بانک و صرافی ها از روز سه‌شنبه اقدامات مشترکی برای احیای ثبات اقتصادی انجام می دهند. به گفته محمد رضا فرزین، از این پس بانک مرکزی در بازار آزاد ارز دخالت خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود. بازار توافقی ارز در اواخر خرداد ماه سال گذشته با هدف ساماندهی بازار ارز راه اندازی شد. بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو در هفته‌های اخیر به روند صعودی خود ادامه داده است.
ممنونم از تو شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله شامگاهی میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به موج جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن طرح تروریستی بودن سپاه پاسداران. نگاهی داریم به روز جهانی وکلای در معرض خطر و آنچه در ایران علیه وکلا می‌گذرد. و در این مجله به موضوع کمبود دارو در ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. در پی تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا برای تحریم 10 مقام انتظامی و اطلاعاتی ایران به همراه بنیاد تعاون سپاه پاسداران به دلیل مشارکت در سرکوب معترضین، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تاکید کرد که فشار بر چین را با هدف متوقف کردن واردات نفت از ایران افزایش خواهد داد. این در حالی است که عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دامنه تحریم‌ها به کشورهای دوست ایران از جمله چین، امارات و عراق هم کشیده شده است و آنها نیز از تحریم‌های آمریکایی حمایت و تبعیت می‌کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کردند. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند از او درباره سازوکار جدید تحریم‌ها پس از آنکه دولت بایدن تلاش کرد در سیاست‌های تحریمی خود علیه تهران دست از فشار حداکثری بردارد چیست؟
یک سری قانون تحریمی داریم و یک اراده سیاسی که بخواد این قوانین رو اعمال بکنه. برای همین می‌بینیم که با وجود اینکه قانون گاهی اوقات عوض نمیشه، اما فشار سیاسی برای اعمال تحریم‌ها میزانش فرق می‌کنه. برای مثال موقعی که دونالد ترامپ رو از برجام رفت بیرون و اون سیاست موسوم به فشار حداکثری رو اعمال کرد، آغاز کرده بود به بسیاری از کشورها فشار آوردن برای اینکه با ایران وارد معامله نشن، نفت نخرن یا به هر نوعی سعی بکنن که تحت فشار قرار بدن. از جمله این فشارها هدف میگرفت همسایگان رو، از عراق که حتی پول برقی که از ایران میخرید رو این کشور نمیتونست بده، تا کشورهای منطقه و همینطور چین. فشار مضاعفی روی عمان آورده بود برای کاهش روابط تجاری و اقتصادی. زمانی که دولت بایدن اومد، خب اون سیاست رو میخواست تبدیل بکنه به اینکه برگرده به برجام، یعنی عوضش بکنه و وارد مذاکرات شد. یکی از زمینه‌های اینکه بخواد حسن نیتش رو به طور غیر مستقیم نشون بده به جمهوری اسلامی این بود که این فشار سیاسی رو برداشت از روی، یا کاهش داد از روی کشورهایی که هنوز تعامل داشتن با اینکه قانون تحریمی عوض نشده بود. با توجه به اتفاقاتی که اخیر افتاده، یعنی یکی در حوزه داخلی، اعتراض‌های داخلی مردم، و دومی در حوزه بین الملل، این که جمهوری اسلامی سرسختی کرد در قضیه بازگشت به برجام، شروط محالی رو گذاشت برای آمریکایی‌ها، و دوم این که به طور غیر مستقیم وارد یک منازعه اروپایی شد با دادن پهپاد به روسیه برای اینکه در جنگ علیه اوکراین استفاده بکنه، تمام اینها مناسبات رو تغییر داد. و من فکر می‌کنم که کل غربی‌ها، برای مثال ما دیدیم که روز گذشته هم بریتانیا، هم اتحادیه اروپا، هم آمریکا هماهنگ تحریم‌ها رو اعلام کردن. این نشون میده که مذاکرات در سطح سران کشورهای غربی در جریان و سعی می‌کنن که مواضع خودشون رو هماهنگ بکنن، و این هماهنگی فشار بیشتری رو بر جمهوری اسلامی خواهد آورد. من فکر می‌کنم که در روزهای آینده با هدف این که جمهوری اسلامی به خواسته‌هاشون تن بده، به احتمال قوی دور سخت‌تری از اعمال تحریم‌ها رو هم علاوه بر تحریم‌های جدید خواهیم دید.
اشاره کردید به دور جدید تحریم‌ها و اینکه این کشورهای اروپایی و ایالات متحده دارن هماهنگ با هم عمل می‌کنن. در زمینه بحث تروریستی شناختن سپاه که خب ایرانیان خارج از کشور بسیار روی اون تاکید کردن، در استراسبورگ جمع شدن، چقدر فکر می‌کنید که مسئله تحریم‌ها، تحریم‌های چهره‌های نظامی مرتبط با این نهاد مالی و نظامی یعنی سپاه پاسداران پیش گرفته خواهد شد؟
تا الان اون چیزی که ما دیدیم تحریم بوده، ورود به فهرست تروریستی نبوده. حتی حالا غیر از آمریکا که سپاه رو در کلیت گذاشته بود در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، در اروپا چون این اراده‌ای وجود نداشت. کما بیش اروپایی‌ها سعی کردند که توی 3-4 ماه گذشته دو عده از فرماندهان نظامی، دو گروهشون رو تحریم بکنن. یک عده اونایی که میگفتن در سرکوب مردم ایران نقش دارن و یک عده مربوط به برنامه هوافضای سپاه پاسداران به خاطر دادن پهپاد به روس‌ها. اینها یعنی شاخه در واقع اجرایی اروپا بسیار مردد هستند برای گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی، به رغم اینکه پارلمان به خاطر اینکه رأیش رو مستقیم میگیره از مردم، نماینده افکار عمومی اروپایی ها هست، قطعنامه را داده ولی قطعنامه لازم الاجرا نیست. یا در سطح سران اتحادیه اروپا ما این رو میبینیم که بسیاری از سران اتحادیه اروپا مانند آلمانی ها، سران کشور آلمان، دولت آلمان، اینها موافق و همدلند با گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی. اما از طرف دیگه برخی از کشورها که البته زمزمه هاش گفته میشه مثلا فرانسه یکی از اونهاست، احساس میکنه که ورود سپاه به فهرست تروریستی سطح تنش با جمهوری اسلامی رو افزایش میده. اینم فراموش نکنیم که اروپایی ها شاخه اجرایی اتحادیه اروپا نگرانی هایی داره، از جمله وجود زندانیان دو تابعیتی در واقع شهروندان اروپایی در زندان‌های ایران که بعد از اعتراضات شمارشون بسیار افزایش هم پیدا کرده و احساس میکنه که در صورتی که بر سپاه رو در وارد فهرست تروریستی بکنه، غیر از اینکه خودش رو در اوکراین بیشتر ممکنه درگیر کنه، یعنی سپاه ممکنه که این بار موشک‌های بالیستیک هم بده به روس‌ها و در واقع امنیت شهروندان خودش رو در ایران در زندان‌های ایران هم به خطر انداخته. این ملاحظات رو هم دارند، برای همین من فکر میکنم که کمی تعلل خواهند کرد در اینکه آیا سپاه رو به فهرست تروریستی بگذارن یا نگذارن. ولی این فارغ از اون نباید بشیم که هرچقدر سطح تنش ها بالاتر بره، احتمال این اقدام ها در آینده وجود داره و خب شرایطش پیش زمینه هاش تسهیل میشه برای سیاستمداران اروپایی.
شما اشاره کردید به نگرانی ها و ملاحظاتی که کشورهای اروپایی دارن درباره اینکه سپاه رو در لیست گروه های تروریستی قرار بدن. از سوی دیگه تهران هم بارها بعد از اینکه این مسئله در پارلمان اروپا مطرح شد، تهدید کرده و بحث هزینه دار بودن این مسئله رو برای اروپا بهش اشاره کرده. امروز هم امیر عبداللهیان در نشست شورای همکاری اقتصادی این مسئله رو مطرح کرده و گفته که هزینه داره برای اروپایی ها. به نظر شما چه اقداماتی رو تهران میتونه انجام بده با وجود اینکه خب دوستانی نداره، تحریم ها علیهش هستش، چه اقداماتی رو میتونه علیه کشورهای اروپایی از خودش نشون بده؟
واقعیت اینه که دستش خیلی باز نیست جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه کارتاشو تا حد بسیار زیادی بازی کرده. مثلا در زمینه برجام انقدر سطح خواسته هاش رو برد بالا تا نهایتاً مذاکرات به جای چرخش به کل نشست به نوعی. این خواسته ها رو دیگه افزایش بیشتر نمیتونه بده، یعنی بیشتر عرق فشار نمیتونه در قضیه هسته‌ای بگذاره بیاره، مگر اینکه بخواد بره به سمت ساخت بمب اتم که اون اصلا مناسبات رو کاملا تغییر میده. در حوزه دو تابعیتی ها هم همین، انقدر زیاده روی کردند مقام های جمهوری اسلامی که بسیاری از سیاستمداران اروپایی الان دارن فکر میکنن به جای مماشات و باج دادن در مورد پس گرفتن شهروندانشون، یک سیاست دیگری رو مبنی باز بر فشار بیشتر بر روی جمهوری اسلامی پیش بگیرن. حوزه های دیگر مانند کمک به روس‌ها مهم هست برای اروپایی‌ها، به هر حال از این نگران دوست ندارن که چنین اتفاقی بیفته، ولی اونها هم میدونن روسیه بدون تسلیحات جمهوری اسلامی هم میتواند ضربه بزند به اوکراینی‌ها، به خاطر اینکه فقط هزینه‌اش برای روس‌ها بیشتر میشه. یعنی به جای اینکه پهپادهای کامیکازه ایرانی رو که ارزان‌ترن بفرسته، باید از موشک‌های استفاده کنه که گران‌ترن. اون حوزه بازی جمهوری اسلامی در عرصه تهدید اینهاست و کمی هم تهدیدهای منطقه‌ای. واقعیت اینه که اروپایی‌ها چندان افراد ارتشی یا نظامی در منطقه خاورمیانه ندارن، آمریکایی‌ها بیشتر دارن، ولی نگران این هستن که کشتی‌های تجاریشون در آب‌هایی که سپاه در اون حضور داره به خطر بیفتن، اقدامات ایزایی از این دست صورت بگیرن. همونطور که گفتم اینها بخشی هستن از تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی که همشون رو واقعا نمیتونه عملی بکنه. اما اگر سطح تنش جدیتر بالا بره و نتونن طرفین در عرصه بین الملل به یک نتیجهی برسن و همینطور اگر اعتراضات داخلی هم همینطور ادامه پیدا بکنه، اون وقت ما خواهیم دید که دیگه این تهدیدها هم جوابگو نخواهند بود. یعنی اگر اراده سیاسی هم اضافه بشه به آن فشار افکار عمومی که در سطح اروپا هست، ممکنه که ما ببینیم در چند ماه آینده اروپایی ها هم تصمیم گرفتن که سپاه رو بگذارن، فارغ از اینکه این تهدیدهای جمهوری اسلامی چه باشد. به خاطر اینکه یه بار هم در زمانی که دونالد ترامپ میخواست سپاه رو بذاره در فهرست تروریستی، ما دیدیم این تهدیدها شده بود. فرمانده کل وقت سپاه تهدید کرده بود، جواد ظریف تهدید کرده بود، نهایتا رفت در فهرست تروریستی و اتفاقی هم نیفتاد.
گفتگوی بود با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، درباره موج جدید تحریم‌های ایالات متحده و اروپا علیه جمهوری اسلامی. امروز 24 ژانویه، 4 بهمن، روز جهانی وکلای در معرض خطر است. همزمان امیرافشار نجفی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای قزوین، اعلام کرد که به عنوان وکیل دادگستری از جمله به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به 5 ماه حبس، به جرم تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس، 2 سال ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت و 2 سال ممنوعیت از خروج کشور محکوم شده. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
24 ژانویه برابر با 4 بهمن ماه روز جهانی وکلای در معرض خطر است. روزی که برای انعکاس وضعیت امنیت شخصی و حرفه‌ای وکلا در سراسر جهان نامگذاری شده است. حرفه‌ای که میگویند مثل راه رفتن روی لبه تیغ است و شخصی که آن را انتخاب میکند میتواند در معرض انواع خطرات از جمله مرگ و قتل قرار بگیرد. 24 ژانویه سال 1977، 4 وکیل اسپانیایی به همراه 1 کارمند در محل کار خود توسط نئوفاشیست‌های اسپانیا به قتل رسیدند. حادثه‌ای که بسیار مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفت و به نگرانی درباره تکرار این گونه رفتارها دامن زد. بعد از آن در سال 2010 این روز به نام روز جهانی وکلای در معرض خطر نامگذاری شد. وکلایی که به خاطر حرفه‌شان در معرض تهدید، شکنجه، آزار و حتی حبس قرار می‌گیرند. در ایران اما شرایط وکلا قصه چشم پر آب دیگری است. بسیاری از وکلا در ایران می‌گویند در دستگاه قضایی که خود عامل سرکوب است، حرفه آنها امنیتی است. بشنویم با هم صدای مصطفی نیلی را که یکی از همان وکلایی است که زندان تجربه همیشگی زندگیش بوده. او که سالها به صورت رایگان پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی را دنبال کرده و حالا خود در زندان به سر می‌برد.
من خودم واقعا با این نیت صبح خارج میشم از خونه که ممکنه شب بر نگردم خونه، دیگه به جای خونه زندان بخوابم. تو این پرونده ها وقتی ورود کردیم تعارف که نداریم، این یه واقعیت فضای اجتماعی یه که ما داریم توی حکومتی که واسمون داره همه جوره سرکوب میکنه و خب وکلایی هم که این پرونده ها رو میگیرن بخش از این پروژه سرکوبن، یعنی هیچ کاریش نمیشه کرد این قصه و این اتفاقات به هر حال بخشی از این روند کاریه که ما پذیرفتیم. من واسه خودم داخل از نظر شخصی این موضوع رو حل کردم که به هر حال این پرونده ها رو گرفتن ریسک داره و ممکنه به هر حال حالا دیر یا زود بیان سراغ ما، ولی خب از نظر شخصی و ذهنی نمیتونم با خودم کنار بیام که این پرونده ها رو نگیرم چون ممکنه واسه خودم اتفاقی بیفته.
تنها در جریان سرکوب اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در 4 ماه گذشته تا کنون بیش از 43 وکیل دادگستری بازداشت شدند. از میان آنها تنها 20 وکیل آزاد شدند و آزادی شماری از آنها به صورت موقت و با قید وثیقه صورت گرفته است. سینا یوسفی، وکیل، در گفتگو با رادیو فردا.
در سرتاسر جهان شاغلین حرفه وکالت معمولاً به واسطه دفاع از حقوق قانونی موکلشون ممکن است دچار آسیب قرار بگیرن یا در معرض خطر باشن. در ایران هم نگاه حاکمیت به وکلا و نهاد وکالت یعنی کانونهای وکلا متاسفانه نگاه منفی هست و حاکمیت به طرق مختلف سعی داره که استقلال نهاد وکالت رو تضعیف کنه و معمولا با تصویب قوانین مختلف سعی در تخریب این حرفه داره. رسانه‌های جمهوری اسلامی معمولا در سریال ها و فیلم هایی که پخش میکنن سعی دارن چهره وکلا رو تخریب کنن و تلاش میکنن وکلا رو افرادی فاسد و ضعیف به جامعه معرفی کنن، که این تبلیغات منفی و سوء رسانه ملی و سایر دستگاه‌های دولتی باعث حمله به وکلا شده و باعث تشدید ضرب و جرح وکلا و گاهی قتل وکلا که در سالهای اخیر افزایش یافته و ما شاهدش هستیم. باید گفت که وکلا از ابتدای انقلاب معمولا به مغضوب حکومت بودن و مخصوصا وکلایی که وکالت فعالین سیاسی و پرونده امنیتی رو بر عهده داشتن همیشه از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدن و بازداشت شدن و براشون پرونده تشکیل شده و یا از ادامه حرفه وکالت منع شدن. با شور اعتراضات اخیر مربوط به قتل خانم مهسا امینی توسط پلیس ایران هم شاهد تحسن برخی از وکلای کانون مرکز در تهران بودیم که افرادی اونجا بازداشت شدن. متاسفانه در سراسر ایران کانونهای وکلا از طرف نهادهای امنیتی تحت فشار هستند الان و حفاظت اطلاعات دادگستری و نهادهای امنیتی با فرستادن نامه ها و دستورهایی به کانونهای وکلا دستور میدن که با وکلا برخورد انتظامی و امنیتی کنند.
پس از شروع اعتراضات سراسری و موج گسترده بازداشت معترضان، شماری از وکلای دادگستری اعلام کردند که وکالت بازداشت شدگان را به صورت رایگان بر عهده می‌گیرند. اما در ادامه حمایت آنها از معترضان بازداشت شده، گزارش‌های متعددی مبنی بر بازداشت این وکلا منتشر شد. از جمله محمد علی کامفیروزی، وکیل دادگستری که وکالت پرونده‌های برخی دانشجویان، روزنامه‌نگاران و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ایران را بر عهده داشت، روز 24 آذر پس از مراجعه به دادسرای اوین برای پیگیری پرونده‌های تحت وکالت خود بازداشت شد.
کنوش فرید گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ما در اعتراض به قرار نگرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی کشورهای اتحادیه اروپا، شماری از ایرانیان ساکن شهر فرانکفورت در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی یک زنجیره انسانی تشکیل دادند. بیشتر بشنوید از شهرام میریان.
دیروز که سپاه تو لیست تروریستی می‌خواست بره، از صبح مردم اینجا می‌اومدن، سر می‌زدن. بعد از ظهر که شد که دیگه این اتفاق نیفتاد، مردم خیلی ناراحت شدن و همینجا خود جوش تصمیم گرفتن که صبح زود بیان و یه زنجیره انسانی تشکیل بدن، دست به دست هم وایسن تا این کارکنان کنسولگری نتونن داخل کنسولگری بشن. و خود جوش همه رو خبر کردن، استوری گذاشتن، دعوت کردن همدیگر رو که صبح زود ساعت 7 دیگه همه اینجا بودن.
به این ترتیب این زنجیره انسانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در اعتراض به این هستش که چرا نام سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا نیامد.
بله همینطوره.
خانم، شما در این زنجیره انسانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی شرکت کردین، خواستتون چی هست؟
مهسا جلیلی هستم. اگر اطلاع داشته باشین، استراسبورگ بیش از 15,000 ایرانی جمع شدن برای پارلمان اروپا و سه روز زمان دادن که گفتن ما نتیجه میدیم و در پارلمان اروپا 598 نفر رأی مثبت آورد که سپاه تروریستی پاسداران به لیست ترور وارد بشه، اما متاسفانه در اتحادیه اروپا در لیست تروریست قرار نگرفت و این همه ما رو خشمگین کرد. ما همچنان ادامه میدیم تا به پیروزی برسیم، تلاش میکنیم که سپاه وارد لیست ترور بشه، چون چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. امیدواریم که به زودی به آزادی و پیروزیمون برسیم و این پایگاهی که ما روبروی کنسولگری ننگین جمهوری اسلامی برگزار کردیم پا بر جاست تا روز آزادی ایران.
شما هم در این زنجیره انسانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت شرکت کردین، خواستتون چه هست؟
من امروز در این اکسیون شرکت کردم و تمامی این افرادی که اینجا جمع شدن خواستمون این بود با جمهوری اسلامی مماشات نکنند و سپاه تروریست رو در لیست تروریست قرار بدن. ما فکر میکنیم که این دوشنبه در حقیقت یه نوع مماشات با رژیم جمهوری اسلامی در صورت میگیره که سپاه رو یه طوری در لیست قرار ندن. ما فکر میکنیم که باید اینجا اعتراضاتمون رو ادامه اونقدر بدیم که اینا مجبور بشن به صدای ما هم گوش بدن و سپاه رو در لیست تروریست قرار بدن، چون یکی از عوامل اصلی 43 سال استمرار حکومت دیکتاتوری مذهبی به ایران است.
خانم، شما هم در این زنجیره انسانی در برابر کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت شرکت کردین؟
بله بله، منم شرکت کردم، حتما در جریان هستین دیگه. ما ایرانی های خارج از ایران الان از اول این حرکت همراه بودیم، حرکت برلین، تمام تظاهرات، تجمع مدام، اتفاقی که توی استراسبورگ افتاد. سوال ما اینه کی قراره ما دیده بشیم، کی قراره این اتفاق جدی گرفته بشه، چقدر جنایت دیگه قراره اتفاق بیفته. 20,000 گروگان الان دست جمهوری اسلامی، به غیر از اونایی که کشتن، به غیر از اونایی که با وثیقه آزاد کردن، کسایی که با وثیقه آزاد کردن اونا دیگه هیچ وقت اجازه فعالیت سیاسی ندارن. یعنی خفقان داره هر لحظه بیشتر میشه و سپاه قراره چقدر دیگه جنایت انجام بده، چرا اینا دیده نمیشه؟ از اون هفته که با اون رأی بالا قرار شد سپاه تو لیست تروریستی قرار بگیره تا این هفته چه اتفاقی افتاده که این نظر اینا اینطوری عوض شده؟ ما هستیم، ادامه میدیم تا وقتی که دیده بشیم، دنیا ما رو ببینه، جدی بگیره و با ما همراه بشه و تموم بشه این داستان دیگه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران از بدتر شدن وضعیت کمبود دارو در سال آینده خورشیدی خبر داد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
وعده کافی روی داروخانه ها داریم.
وعده بهرام عین اللهی وزیر بهداشت تقریبا 3 ماه پیش در مورد تامین دارو.
ما الان الحمدلله ذخایرمون تقریبا به 2 برابر رسیده و اون صحبت که من کردم برای کمبودها نبود، صحبت ما در رابطه با تکمیل ذخایر دارویی بود که انشالله تا 2 ماه آینده ذخایر داروییمون به 100% میرسه.
حالا بعد از 3 ماه علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید که کشور هنوز با کمبود سرم، آنتیبیوتیک، داروهای بیهوشی، داروهای بیماران اعصاب و روان و اسپری‌های تنفسی روبروست. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران روز دوشنبه 3 بهمن اعلام کرد که سال جاری سخت‌ترین سال تأمین دارو بعد از دوران جنگ ایران و عراق است. آقای فاطمی هشدار داد که در سال آینده خورشیدی دارو گرانتر و کمیابتر از امروز خواهد شد. به گفته آقای فاطمی در وضعیت کنونی آلودگی هوا در کشور، حتی افراد سالمی که بیمار نبودند نیازمند اسپری های تنفسی هستند. در گزارش میدانی که خبرگزاری ایسنا ماه گذشته تهیه کرد به این موضوع پرداخته شده و شهروندان ایرانی از مصائب خود برای خرید داروهای کمیاب در این گزارش میگویند.
تقریبا 3 ماه اخیر افزایش قیمت تقریبا 5 تا 10 برابر خیلی از داروها رو داشتیم.
مثلا توی زمینه بارداری ما شیافای پروژسترون خیلی مورد نیازه که من الان تقریبا 2 سال هست که یک شیاف ساده مربوط به بارداری که حفظ بارداری میکنه و جلوگیری از سقط میکنه به نام سیکلوجست نیست اصلا.
آنتیبیوتیک های خوراکی هم همینطور و سرم ها که اصلا قطعی شده موجود نیستش متاسفانه.
با طرح دارویار یارانه سلامتش داده میشه.
وزارت بهداشت ایران تابستان امسال وعده داده بود که با اجرای طرح موسوم به دارویار مشکل کمبود و گرانی دارو را پس از 2 تا 3 ماه حل کند، اما بیش از 4 ماه از اجرایی کردن این طرح گذشته است و داروهای رایج همچون آنتیبیوتیک، شربت استامینوفن و بروفن کودکان و سرمهای تزریقی نیز کمیاب شده است. به نوشته روزنامه آفتاب یزد، در 1 ماه اخیر بهای داروها به طرزی وحشتناک افزایش یافته است. قرص‌های آموکسیسیلین یا استامینوفن از ورقی 4000 تومان به 7500 تومان و قرص مترانیدازول به ورقی 9800 تومان رسیده است. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران میگوید که لایحه بودجه سال آینده خورشیدی که دولت ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه کرد و تصویب شد، به وضعیت کنونی کمک نخواهد کرد و شرایط را بدتر خواهد کرد، چرا که بودجه تصویب شده تنها برای 6 ماه تامین دارو کفایت میکند و ردیف بودجه سال آینده برای دارو از امسال نیز کمتر و تنها در حد 69 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که به گفته آقای فاطمی برای تامین دارو در سال آینده بودجه بین 105 تا 110 هزار میلیارد تومان نیاز است. شماری از منتقدان با توجه به بودجه‌های کلانی که دولت ابراهیم رئیسی برای مؤسسات تبلیغی، مذهبی و نهادهایی که به مجلس و دولت پاسخگو نیستند در نظر گرفته، بر این باورند که سلامت شهروندان ایرانی برای حکومت در اولویت قرار ندارد. مهران کریمی، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
سوسن تسلیمی، بازیگر سرشناس سینمای ایران، دی ماه امسال در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ درخت زن زندگی آزادی را در پارک لتنای این شهر به همراه آنا شباتوا از امضا کنندگان منشور ضد کمونیستی 77 به یاد قربانیان و معترضان ایران بر خاک نشاند. محمد زرقامی در حاشیه مراسم با او از این اعتراض‌ها گفته که با هم می‌شنویم.
خانم تسلیمی، اعتراضایی که شکل گرفت و چه جوری دیدید و زمانی که این اعتراضا اتفاق افتاد شما دقیقاً کجای ماجرای اعتراضا بودید؟
ببینید، اعتراضها که اتفاق افتاد چندین ماه پیش بود. من اون موقع خیلی گرفتار کار بودم، توی تمرینات شدید بودم و بازی بود، چون من مدام دارم سوید کار میکنم. یه هفته بعدش به من خبر داده شد از طرف خانوادم، زنگ زدم بالشون ورسن، گفتن این اتفاق افتاده و خب خیلی نگران شدم و رفتم دنبال کردم و فهمیدم چه اتفاقایی افتاده و خب خیلی اسفناک بود. اون اتفاقی که برای مهسا افتاد وحشتناک بود، اصلا قابل دفاع نیست از به هیچ شکلی، به هیچ نه. و خب آدم ابتدا ناراحت میشد، ولی من فکر نمیکردم به اینجا برسه. فکر میکردم دنبال به اصطلاح مرگش رو، قتلش رو، آخه چه اتفاقی افتاده. هر کی یه چیزی گفت، هیچ مسئولین هم هیچ جواب چیزی نداشتن طبق معمول، ولی من فکر میکردم به هر حال یه جوری حل میشه، دنبالش رو میگیرن و اونایی که عامل این مسئله شدن به اصطلاح واجی میشن و محاکمه میشن مثل همه جای دنیا. ولی نشد که به هر حال بیشتر شد و بیشتر شد و آدم های بیشتری زندگیشون از دست دادن، جونشون رو گذاشتن و به اینجا رسید و من فکر کنم ادامه خواهد داشت و زور و جبر رو بزن بزن و اینا هم چیزی نداره، یعنی تأثیری نداره که این به اصطلاح بازدارنده این حرکت باشه. کمان که در طول تاریخ ثابت شده که خشونت به جایی نمیرسه، خشونت جواب اعتراض نیست، خشونت جواب سوال نیست، خشونت جواب حقایق مردم نیستش. و اینو من میخوام بهتون بگم که من 44 سال از روزی که این انقلاب شد، از همون روز اول بنای تبعیض گذاشته شد، خشونت گذاشته بود، چیز تازه‌ای نیستش.
اتفاق خیلی جالبه، میخوام یه مقایسه ای بکنیم. خانم تسلیمی، شما چقدر شرایطی رو که الان داره اعتراض میشه بهش میتونید با اول انقلاب مقایسه کنید؟ چون از یک جایی بخش اعظمی از جامعه درگیرش میشه و هنرمندان هم به میدان میان و حتی بعضی از هنرمندان هزینه میدن بابتش، کشف حجاب میکنن. شما در زمان خودتون در اعتراض به آنچه که در سینما میگذشت، سینمای ایران رو ازش خدافظی کردید و تن دادید به مهاجرت در اوج. الان شرایطی که اتفاق افتاده تا چند اندازه شبیه اون دوره است، تا چند اندازه اصلا فاصله داره؟
ببین، شرایط اون تازه انقلاب شده بود، هیچ کس هم نمیدونست الان چه اتفاقی میفته و سیستم جدید چی میخواد و چجوری جوابگوی مسائلی هست که آدم ها میخوان. چون اون انقلاب که شد همه فکر میکنن دموکراسی میشه، آزادی، اینا شعارهای اون موقع بود، برابری برای همه اینا بود. و اون در سالهای اول استراتژی سردرگمی بود سالهای اول یه عده‌ای سعی کردن یه جوری راه بیان، به هر حال بگن حالا درست میشه. یه عده‌ای از اول گفتن نمیشه، اصلا خیلی هم گذشتن. بزرگترین مهاجرت ایرانی‌ها از همون سالهای اول بود. یه جوری آشفتگی بود، خشونت‌ها وجود داشت، تبعیض‌ها وجود داشت، همه اینا بودش. همون سالهای 60 من دارم میگم، من اون سالها گذشتم رفتم. بتونم بگم من خودم اطلاع دارین، همین رادیو فردا یه فیلم مستند از من درست کردید، گویا نشون دادید. من از همون روز اول چیزایی رو که باش موافق نبودم گفتم نه. اینم بهتون بگم جز هیچ دار دسته سیاسی و هیچی هم نیستم و نبودم و نخواهم هم بود، ولی چیزایی که به نظر من درست نبود و بهش اعتقادی نداشتم گفتم نه، نه خواستم راست باشم با خودم و دیگران، راست باشم. و خب مسائلی بود که تو خیلی از گفتگوها من گفتم و مشکلات خیلی زیادی برای من پیش اومد. آخر سر ممنون شدم در کار در تئاتر و سینما و طولانیش نکنم که موقع بل اجبار گذاشتم اومدم. و براتون میگم در طول تمام سالهایی هم که تو سوئد بودم، درسته که من در تئاتر و سینمای سوئد کار میکنم و کار ایرانی دیگه متاسفانه امکانش پیش نیومده که بکنم طبیعتا، ولی تمام مدت خب مصاحبه هایی داشتم، هر پایی بوده، هر کاری که میکردم خیلی از مطبوعات سوئد با من مصاحبه کردن، گفتم شرایط ایران به چه شکلی بوده، مخصوصا شرایط برای زنان رو.
الان چجوری میبینید مثلا همین اقدامی که بازیگرای زن دارن میکنن، اینکه روسری ها رو از سر برداشتن، دارن اعتراض میکنن، و اینکه فکر میکنید الان سینمای ایران یک مسیر دیگه یا خواهد رفت؟ و اصلا این داستان الان مشارکت تو جشنواره فیلم فجر، تحریم جشنواره فیلم فجر، اینا تا چه اندازه فکر میکنید میتونه جدی باشه و میتونه تاثیرگذار باشه؟
هر اعتراضی جدیه، هر اعتراضی خوبه، هر اعتراضی مثبته، ولی در آینده چه خواهد شد نمیدونیم. هیچ کس از آینده خبر نداره، چیزی که نمیدونیم آینده است، ولی همه اینا موثره. کاریش که الان میکنیم آینده ما رو تعیین میکنه. اگه همین راه ادامه بدیم، اگر از بازیگرانی که زندانی شدن به دلیل برداشتن حجابشون حمایت بکنیم و اعتراض کنیم، سعی بکنیم، تلاش کنیم که آزادشون بکنن، همه اینا مثبته. به خصوص خب خیلی هم از زنهای جوان، یعنی از بازیگران خیلی بودن که برداشتن روی سریاشون به عنوان اعتراض، خیلی هم از زنان جوان، به اصطلاح نسل جوان ما، مملکت ما رو به عنوان اعتراض روی سریاری که به اصطلاح اعتقادی بهش نداشتن، چون همه که محجبه نیستن، یه دوستان بذارن حجابو، آدم اختیاری باشه که اعتراضی باشه، مشکلی نداره، هر کاری آدم با لباسش بخواد بکنه بکنه، بهش اعتقاد داره به حجاب بذاره. ولی اونایی که اعتقاد ندارن دلیل نداره که اون رو سر یه سرش بزن. و اینا حرکت های اجتماعی، توی حرکت اعتراض مدنی بود که در آمریکا اتفاق افتاد، هم در مورد سیاه ها بود. خانم رنگین پوست، سیاه پوست، تو اتوبوس نشست، جای سفیدا بهش گفتن پاشو، گفت پا نمیشه. همونجا باعث شدش که اصلا سیستم به اصطلاح تبعیضات برای سیاهان مثلا خود مطرح شد، گفت نه نمی کنم، مسئله نگفتنه. من چیزایی که در ایران اتفاق میفته از طریق مطبوعات دنبال میکنم. من توییتر ندارم، من اینستاگرام ندارم، فیسبوکم میتونم بگم ندارم. یه فیسبوکی هست که آخرین پستی که گذاشتم 5-6 سال پیشه.
شما خب بازی میکنید، هیچ وقت فکر کردید مثلا در مورد آنچه که امروز تو ایران داره میگذره و الان اتفاقاتی که رخ داده، تئاتر یا نمایشی رو روی صحنه ببرین و در موردش کاری کنید؟ چون به هر حال گفتید که معمولا سعی میکنید که جامعه‌ای که توش دارین زندگی میکنین رو آگاه کنید.
ببینید الان نمیتونم جواب این حرفتون رو بدم. ببین تئاتر نوشتن باید دادم صبر کنه، همه نویسنده ها صبر میکنن، چون یه جوری خلاقیت هنریه. یعنی ممکن یه نمایشی که شما می‌نویسین یه 4-5 سال طول بکشه تا بنویسین. اینطوری نیست که سریع بخواین یه چیزی بنویسین سریع هم رو صحنه ببرین، به نظر من درست نیستش، چون باید طول میکشه از هر نمایش نامه نویسی حساب بکنی. یه چیزی که چندین سال طول میکشه، امیدوارم چندین سالی که بگذره به اصطلاح اوضاع ایرانم به یک جایی برسه، به سرسامونی برسه. آرزوی همه ماست اینه که میگه ایران آزادی رو ببینیم، که بله طبیعتا من بهتون قول میدم از چیزایی که الان داره اتفاق میفته، فیلم ها ساخته خواهد شد، نمایشاتی خواهد نوشته خواهد شد و به روی پرده و صحنه خواهد رفت.
ولی خیلی مهمه که چقدر این تصویر واقعی باشه، چون انقلاب 57 هم که پیروز شد، بعد از اون ما شاهد این بودیم که کلی فیلم ساخته شد، ولی در بعضی از این فیلم ها در مورد آنچه که در گذشته اتفاق افتاده بود کلی اغراق شده.
ببین باید دقت بکنی فیلم های تبلیغاتی نباشه. فیلم های تبلیغاتی سیاسی من ابدا قبول ندارم. حالا هر ایدئولوژی شما میخواین داشته باشه، هنر راهش از تبلیغات جداست. اونا رو مثلا فدریکو گارسیا لورکا نویسنده اسپانیایی که کشته شد، فرانکو کشتش در دوره‌ای که اسپانیا دیکتاتوری بودش، ولی آثارشو بخونید مثلا بی‌نظیره، به دور از هر تبلیغات، تمام در ستایش آزادی، در ستایش زن، در ستایش مثلا از یه جهتی بگیم و از اون بعد یک به اصطلاح بار نمایشی داره، تئاتر به اصطلاح تبلیغاتی نیست. اینه باید من یادم بعد از انقلاب، من یکی از اعتراضاتم میدونم این تئاتر تبلیغاتی رو نمیتونم بازی کنم، یعنی می آوردن میگفتن عموسام بازی کن، نمیدونم شاه و ساواکی و اینا بود، یا جنگ شده بود میگفتن مادر شهید، شما میتونید از جنگ و کسی که بسیار جونش رو برای وطنش داده صد جور فیلم بسازی که یک فیلمایی که عمق بیشتری داره، یه فیلمایی که تبلیغاتی که سطحیه، به هیچ دردی هم نمیخوره. یعنی کار هنر، کار هنرمند یک عمق دادن به یه مسئله تاریخیه. شکسپیر رو شما نگاه بکنید، نمایشاتش بسیار تاریخیه، خیلی از نمایشات تاریخیه، مثلا مکبث تاریخیه، ریچارد سه تاریخیه، ولی الان چند قرنه، قرن 15 و 16 هم نوشت، هنوز پایداره، هنوز اجرا میشه، یک عمق و بار انسانی داره، بار تبلیغات برای جایی نیست. این رو باید آدم خیلی مراقب باشه که کار هنرمند تبلیغات نیست، کار هنرمند هنره و باید عمق داده بشه بهش.
اما الان میدونید که خیلی‌ها دارن صحبت از این میکنن که فیلمسازی در خارج از ایران برای فیلمسازان ایرانی شکل بگیره، اتفاق بیفته، کما اینکه مثلا یه فیلمی مثل عنکبوت مقدس میاد و ساخته میشه بیرون از ایران، موفق میشه. چقدر فکر میکنید امکان این هست که شبیه اون اتفاقی که برای موسیقی در ایران افتاد که چون امکانش نبود موسیقی کوچ کرد به جای دیگه اما نتونست به اون به هر حال بلوغ برسه، سینمای ایران ولی بتونه بیاد بیرون از ایران فیلم بسازه در مورد ایران و اون بلوغ رو هم بتونه با خودش به همراه بیاره؟ آیا این امکان رو میبینه؟ این ظرفیت وجود داره؟
از توی ایران بیان خارج از کشور نمیدونم. ببینید یه فیلم ساختن، اینم راستی بدون رو در واسه میگم، فیلم ساختن آسونی است. من 7 سال دنبال یه فیلم دویدم تا شد. ولی
اصلا به طور عمومی فکر میکنید این امکان واقعا میتونه اتفاق بیفته که بیرون از ایران، میدونید که موسیقی ایران خب اومد رفت لس آنجلس اما نتونست اون بلوغی که رو که میخواست اتفاق بیفته، از موسیقی قبل از انقلابو میگم، خواننده هاش و آهنگسازاش متوقف شدن. اما
من پرسیدم که من انقدر دورم که خدا میدونه.
ولی به هر حال سینمای ایران رو مقایسه کنیم، آیا فکر میکنید این اصلا اتفاق میفته؟
ببین عزیزم، سینمای فیلمای ساخته شده در خارج از ایران، حتی فیلمای ساخته که عواملش اینجا بودن، داستانا رو ایرانی کردن، توی اردن و لبنان و اینور اونور هم ساختن، بستگی داره، هر گروهی شرایط خوش داره، چرا که نمیشه، میشه بسازی، بستگی داره. اگه فیلم شما خیلی مثلا آقای پناهی سوار تاکسی شد فیلم ساخت، بستگی داره چه نوعی فیلمی.
من این فیلمو شما دوست داشتین؟
من دوستشم. بستگی داره. آقای فنانی گفتم فیلم نساز، گفت چشم، ولی اونا رو ساخت برای خودش، دوربینش رو گذاشت و توی یه ماشین شروع کرد ساختن. بستگی داره ایده خلاق شما چی باشه، من دارم اینو میگم. ولی بخوایم مثل کاپولا فیلم بسازی خب نمیشه. منظورم که دنیای فیلم سازی خیلی وسیعه، چرا نمیشه، بستگی ایده شما داره.
و تو این سالا هیچ پیشنهادی نبود از طرف کارگردان‌های ایرانی، به ویژه مثلا آقای بیضایی؟ خب یه سری فعالیت‌ها کرد.
هیچ پیشنهادی از طرف هیچ کارگردان ایرانی اون شکل که فکر کنیم به من نشد، از توی ایران کارگردانی که تو ایران
که اومدن بیرون. من میگم مثلا آقای بیضایی.
نه خیر، من با آقای بیضایی خیلی کم ارتباط دارم. ایشون تو لس آنجلس، نه کجاست، کالیفرنیا است. ایشون تو کالیفرنیا هستن، من خیلی خبرم نبوده، 10 سالی میشه اصلا خبر ندارم ازش. گرفته کارهای خودشون هستن، خیلی هم خوشحالم که کار میکنم، ولی خبری ندارم.
و اگه ایشون پیشنهاد بدن حاضرین دوباره تو حضور پیدا کنیم؟
باید فکر کنم. این سوال اصلا جوابی نداره به اون شکلی. جوابش روشنه، ایشون همیشه از همکاران خیلی نزدیک من هستن، از دوستان خیلی نزدیک من هستن. اینم که میگم ارتباط ندارم، من تو سوئدم، ایشون اون سر دنیا، به اون شکلی دیداری نبوده. به هر حال زندگی ها، خب به هر حال هر کی راه دیگه ای رو میره از این جهته، ولی همیشه آثارشون برای من خوب بوده، همیشه واقعا احترام بسیار زیاده برشون قائلم. و طبیعیه که اگر یه روزی امکانی پیش بیادشون میگن که بیا با هم کار کنیم، جواب من معلومه که حتما.
از نسل جدید چطور؟ کسی رو دنبال میکنید اصلا کاراشو، یا کسی بوده که شما فیلمش رو دیده باشید و دوست داشتید که مثلا با این کارگردان کار بکنید؟
نسل جدید منظورتون که
کسایی که حالا تو ایران بودن حالا اومدن بیرون.
جعفر برای من مگه فیلم بازی کنم؟ میگم چشم. از منم 20 سال جوان‌تر. آقای قبادی بگه، میگم چشم. اینا به اصطلاح کسایی که فیلم سازه که فیلماشونو دوست دارم، حتما هستن، خیلی هستن. ایران فیلم سازه خیلی خوب داره، سینمای ایران واقعا آدمای خیلی خلاق فوق العاده. من افتخار میکنم که جزوی از این سینما، جزوی از این هنرمندا، و آرزوی موفقیت برای هممون میکنم.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو میشنیدید با سوسن تسلیمی، بازیگر سرشناس سینمای ایران. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.